آتان آینده
آگنده کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
صدا بره گوری
نه
حرکت کن.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایی که شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی سینما فرهنگ. با افتخار همراه شماییم و سینما فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم تا ساعت 19:30 دقیقه. اما در آستانه اعیاد مبارک شعبانیه هستیم و شب میلاد آقای امام حسین علیه السلام رو خدمت یکایی که شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. عید بر عاشقان مبارک باد. سراغ سینما فرهنگ امشب و آنچه در این برنامه خواهیم شد. معرفی فیلم، موسیقی فیلم سری می‌زنیم به آکادمی اسکار. بخش دیالوگ های ماندگار، گفتگو با کارشناسان و معرفی کتاب. روال برنامه آقای سعید هاشمزاده با ما همراه هستن. سلام بر شما، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، عید همگی مبارک باشه. امیدوارم که بحث مفید و خوبی با هم داشته باشیم.
درود بر شما آقای هاشمزاده، خیلی خوش آمدید. قرار هست که درباره چی صحبت کنیم امشب؟
امشب بحث اکران رو خواهیم داشت. بله. اصلا اکران چه فلسفه‌ای داره، چه جور باید برنامه‌ریزی بشه و الگوهای مختلفش.
بله، اکران یکی از مهمترین مقوله های در واقع روند اجرای یک فیلم تا زمان نمایشش واقعا میرسه به اکران.
یعنی بله
تمام
بله.
زحماتی که عوامل یک فیلم سینما میرسن از ایده تا اجرا تا تولید به این منتج میشه که یک اکران خوب و پر مخاطب داشته باشه. بنابراین این یکی از عوامل مهم هست در مراحل تولید فیلم که قطعا شما به تفصیل درباره اون توضیحاتی رو برای شنوندگان زحمت میکشین ارائه میدین. ما هم استفاده میکنیم. 18:34 دقیقه، لطفا با ما همراه باشید. خب ما معرفی کتاب داریم در سینما فرهنگ تا با کتابی که مرتبط هستند با هنر هفتم یعنی سینما و همطور حرفه‌های مختلف به سینما شما بیشتر آشنا بشید و اگر قصد مطالعه دارین حتما این کتاب‌ها رو تهیه کنین. می‌خوایم در این بخش کتاب تئوری سینما رو به شما معرفی کنیم، بشنوید لطفا.
همیشه وقتی صحبت از ژانرهای سینما میشه این پرسش برای من به وجود میاد که چطوری میتونم ژانرهای سینما رو یاد بگیرم و حتی در مورد اون بحث کنم. احتمالا این پرسش برای شما هم به وجود اومده. امروز میخوام یه کتاب رو به شما معرفی کنم که ژانرهای سینما رو به زبون ساده، مختصر و مفید به شما یاد میده. اون کتاب هست آشنایی با ژانرهای سینما به قلم محمد پیشنماز.
شما شنونده سینما فرهنگ هستید. خدمت شما عرض کنم که یکی از مشکلاتی که همیشه اهالی سینما از اون گله‌مند هستند و مخاطبان سینما کمبود سالن‌های سینما در سطح کشوری که ما یک خبر خوب داریم امشب که در واقع ساعت 4 بعد از ظهر امروز 4 اسفند در شهر تبریز یک پردیس سینمایی افتتاح شد با عنوان 29 بهمن تبریز که این پردیس مجهز به 10 سالن نمایش فیلم هست که خب این اتفاق خوبیه و این خبر خوش برای مردم خوب استان آذربایجان شرقی به ویژه مردم خوب و خونگرم شهر تبریز. قرار هست که اوایل فروش هفته اول این 10 سالن سینما اختصاص داده بشه به هموطنان خوبمون که در شهر خوی دچار زلزله شدن و در واقع همین الان درگیر مشکلات و معضلاتی هستن. بنابراین اگر شما میخواین در پایان هفته و در این روزها و شبها به سینما مراجعه بکنید در شهر تبریز حتما به پردیس 29 بهمن تبریز مراجعه بکنید و در این کار نیکو و خداپسندانه شریک و سهم باشین. ضمن اینکه باز هم پیوندی بین شما مخاطبان و سینما برقرار بشه و از امکانات این پردیس هم استفاده کنید. خب آقای هاشم زاده، قرار هست که موضوع به اکران فیلم های سینمایی صحبت بکنیم.
بله، بله.
اگر که موافق باشین از کشور خودمون شروع بکنیم.
آره، یه ذره تاریخی بریم جلو بعد بیایم سراغ کشور خودمون.
بسیار. پس بریم سراغ تاریخ. آره، بریم سراغ تاریخ. فیلم آره. خودمون و بچه
ببینید اساسا توی هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی که عرصه‌ای برای در واقع به نمایش گذاشتن محصول هنری باید ایجاد بشه، ما توی تاریخ یک در واقع وضعیت روتین و منظم رو تجربه می‌کنیم. یعنی گالری‌ها، تماشاخانه‌ها، کمپانی‌ها پیش از در واقع به وجود اومدن سینما میزبان و در واقع میهمان منظم، روتین و برنامه‌ریزی شده یه هنرمندان و آثار هنری هستن و نکته هم سر اینه که وقتی سینما اختراع میشه و وقتی جلب نظر میکنه، چیزی به عنوان جشنواره ها وجود نداره، بلکه این اکران هست که جذب کننده مردم، جذب کننده در واقع سرمایه، جذب کننده در واقع اقشار مختلف به سمت و سوی فیلم و هنر سینماست. حالا این نمایش ها گاه در کافه ها بوده، گاه در تماشاخانه ها بوده، و نکته های اهمیت هم منظور ما از اکران در اون موقع مسئله روتین بودن این نمایش، یعنی اینکه اثر سینمایی اساسا ساخته میشد تا اکران شه، تا در اون نظم برنامه ریزی شده تماشاخانه ها و کافه ها قرار بگیره، و بعدها در واقع وقتی سالن های سینما ساخته شدن هر کدام با امکانات خاص خود که بنابه در واقع سیستم های صوتی و تکنولوژی تصویری هر کدام ارتقا پیدا کردن، دعوا بود سر اینکه کدام کمپانی در کدام سینما بخواد اثرش رو به اکران در بیاره، چون هر سینما اهمیت خاص خودش رو داشت و تکنولوژی رو پشتیبانی میکرد. از زمانی که جشنواره ها اومدن، یک در واقع وضعیت روتین رو به هم ریختن. این به هم ریختگی البته از جنبه منفی ماجرا نیست، بلکه جنبه مثبتشه. اساسا وقتی فلسفه جشن رو بخوایم بررسی بکنیم، فلسفه جشن یک نوع زمان تنفس و خارج کردن یک ریل از نظم خودشه، برای اینکه هر چیزی میخواد توی اون جشن به شکلی فشرده آزادانه بهش عمل شه و خارج از ریل منظم باش برخورد بشه. یعنی چی؟ یعنی که بیایم تصور کنیم که ما در خیابان‌های خودمون اگر بخوایم در واقع آتشی روشن کنیم، میگن خب چرا این کار رو کردی؟ ولی زمانی که ما جشن چهارشنبه سوری رو داریم، اون آتش رو روشن کنیم، این جشن خارج از در واقع مرسومات ما قرار میگیره و قابل پذیرشه. جشنواره هم همینطوره، جشنواره خارج از مرسومات اکران قرار میگیره و قابل پذیرشه. اما نکته‌ای که درش وجود داره اینه که عرصه اکران رو دوچار در واقع تأثیر میکنه، عرصه اکران رو دوچار تحول میکنه. به همین خاطر بود که جشنواره های مثل کن، مثل در واقع ونیز، زمانی که به اکران در می آوردن فیلم ها رو، اونجا دعوا میان کمپانی های پخش کننده یا کشورهایی که فیلم ها رو می خریدن برای اکران به وجود می اومد، و به این خاطر فیلم ها دیگر فقط برای اکران ساخته نمی شدن، فیلم ها برای جشنواره ها ساخته می شدن که مدیران اکران برن اون رو ببینن و در واقع اونجا محصول رو خریداری کنن. و خیلی جالب بود برای در سینمای هالیوود از دهه 70 به بعد اصلا جشنواره های کوچکی به وجود اومد که فیلم های عرصه اکران اونجا توزیع بشه و کمپانی مختلف بیان اون رو خریداری کنن، برای فصول مختلف در نوبت اکران بذارن، و آکادمی ها هم از همین عرصه اکران در واقع آبش خور شدن، یعنی آکادمی اسکار، بفتا، سزار و تمامی این آکادمی ها که اسکار رو هم پیش رو داریم این چند وقت دیگه، از همین عرصه اکران بودن که تونستن محصولاتشون رو، محصولاتی که میباید سالانه داوری کنن رو توسط سنوف داوری میکردن و اکران سالانه داشتن. در واقع عرصه اکران و جشنواره ها در یک تبادل و در یک تعاملی به کمک همدیگه اومدن توی تاریخ سینما و روی همدیگه تأثیر گذاشتن. اما همونطور که میدونیم، همونطور که در واقع بسیار پروازهه، عرصه اکران محل نهایی مواجهه اثر سینمایی با مخاطب عام و خاص هست، و در واقع فروش در اکران بسیار حائز اهمیت برای هر فیلم، چون میتونه سرنوشت فیلمسازش رو مشخص کنه برای ساخت فیلم بعدی و برای او جوایز سالانه در واقع در نظر گرفته بشه و او رو در اون مسابقه، در اون جشن، در اون آکادمی نگه داره. و یک نوع حیات هنری است عرصه اکران برای کارگردان، برای تهیه کننده، و به این جهت بسیار مهمه.
بله.
حالا با این مقدمه که نمیدونم طولانی شد یا نه، به نظرم یه کلیتی داشته باشیم تا بعد برسیم به این که ببینیم چنین نظمی، چنین تبادل و تعاملی توی کشور خودمون هست یا نه.
بله،
من حالا فکر میکنم حالا اینجا اینو بگم، فقط یه نقطه بذارم. نکته سر اینه که باید در واقع نظمی میان عرصه اکرام و جشنواره وجود داشته باشه. با این پرسش نظرم یه تنفس بدیم تا برگردیم.
خب شما اشاره کردید که در واقع همین اکرانی فیلم ها مقدمه شد برای برگزاری جشنواره ها و یا تأسیس آکادمی های معتبر بین المللی. میخوام سری بزنیم به آکادمی اسکار. در مراسم اسکار بخشی وجود داره با عنوان بخش فیلم های غیر انگلیسی.
بله بله.
که زبان دیگری دارن این فیلم ها، اما در این بخش شرکت میکنن. میخوایم آشنا بشیم با مراحل معرفی این آثار سینمایی به در واقع آکادمی اسکار و نحوه شرکت دادن اونها در این مراسم. این بخش رو بشنویم، دوباره برمیگردیم با شما گفتگو رو ادامه میدیم.
بسیار عالی.
سال 1956 همزمان با برگزاری 29مین دوره جوایز اسکار بود که قرار شد رسماً جایزه‌ای با عنوان جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اهدا شود. این بخش طی عمر 63 سالش به محملی برای محک زدن تولیدات سینمایی و معرفی فرهنگ و هنر کشورها تبدیل شده است. از میان 26 کشوری که حداقل یک بار برنده جایزه این بخش بودند، ایتالیا با 31 نامزدی و 14 اسکار و فرانسه با 39 نامزدی و 12 اسکار پیشتاز محسوب می شوند. هر سال چند ماه مانده به برگزاری این مراسم، کشورهای متقاضی دست به کار می شوند تا فیلم مورد نظرشان را از میان تولیدات سالانه خود انتخاب و به آکادمی معرفی کنند. علاوه بر ملاحظات فنی و البته در نظر گرفتن نکات فرهنگی و ملی، فیلمی انتخاب می شود که مطابق با ذائقه اعضای آکادمی باشد و مهمتر از آن پخش کنندی بین المللی از آن حمایت کند. برخی کشورها با وسواس سرنوشت این امر خطیر که در حقیقت ویترین فرهنگی یک سال کشورشان محسوب می شود را با رأی گیری از صدها متخصص صنعت سینما تعیین می کنند. بعضی دیگر کمیته هایی را متشکل از تعداد محدودی از افراد تشکیل می دهند و کشورهای دیگری هم هستند که نمایندهشان در اسکار فیلم برگزیده جشنواره داخلیشان است. به طور مثال نماینده فرانسه توسط CNC یعنی مرکز ملی سینما و تصاویر متحرک انتخاب می شود. کمیته CNC شامل 2 فیلمساز، 2 تهیه کننده و 2 توزیع کننده بین المللی فیلم است که وزیر فرهنگ فرانسه آنها را تعیین می کند. کمیته انتخاب فیلم در ایتالیا نیز که از 10 صنف سینمایی تشکیل شده، توسط انجمن ملی صنایع سینمایی و چند رسانه‌ای سازماندهی می شود. در هند این وظیفه بر دوش فدراسیون فیلم هند است که متشکل از هزاران نفر از اعضای صنوف سینمایی است. اسپانیا هم نماینده اش را توسط آکادمی هنرها و علوم سینمایی اسپانیا معرفی می کند. در آلمان نیز بنیاد خدمات سینما و بازاریابی آلمان جرمن فیلمز با تشکیل کمیته ای از متخصصین فیلم مورد نظر را انتخاب می کند. با نگاهی به فهرست فیلم های خارجی زبان ارسالی این 6 دهه به آکادمی اسکار می توان به سادگی دریافت آثار ارسال شده در اکثر موارد نه بر اساس تصمیم افرادی خاص، بلکه در فرایندی جمعی، مشخص، تخصصی، با نظارت سیاستگزاران فرهنگی و با در نظر گرفتن معیارهای متعدد اهم از منافع ملی، غنای سینمایی، برد تبلیغاتی و تاثیرگذاری فرهنگی انتخاب شدند. فارغ از نامزد شدن یا دریافت جایزه برای این آثار که به نام کشورهای ارسال کنندهشان شناخته می شوند، این نکته حائز اهمیت است که هر ساله فیلم های ارسالی توسط جامعه جهانی سینمایی دیده می شوند و حاوی برشی از فرهنگ کشور مبدا خود هستند. حال این کشورها هستند که انتخاب می کنند چه تمهیدی را برای عرضه بهتر و مؤثرتر فرهنگ و هنر خود در مهمترین محفل سینمایی جهان بیندیشند.
شما شنونده سینما فرهنگ هستین. ارتباط ما برقرار شده با پوریا سعیدی پور، مدیر پردیس سینمای زندگی و مگامال.
جناب سعیدی پور سلام، خوش آمدید.
سلام جناب هاشم زاده، خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
قربان شما، مرسی. به عنوان یکی از در واقع مدیران سینما یا پردیس سینمایی به ما بگید که اوضاع چطوره، مخاطبا چطورن، چه مقدار میان، بلیتا فروش میره، از فیلم ها استقبال شده؟
واقعیتش شای هاشم زاده اوضاع خیلی ایدئالی نیست، ولی خب اونقدر هم اوضاع بد نیست. تقریبا الان در شرایط فعلی عمده مخاطبا مخاطبای خانواده و فیلم های کودکند، به خاطر تکاملی که توی این ژانر ما داشتیم توی این چند ماه اخیر و نوبت فیلم های خیلی مناسبی توی ژانر کودک اکران شده.
بودن 4-5 تا فیلم هست.
بله، و به نوبت با فاصله گذاری منظم خدا رو شکر، یعنی ظرفی که ما هر سال سر فیلم کودک داشتیم امسال خدا رو شکر نقطه قوت سبد اکران کشورمون بوده. به شدت هم استقبال شد از اینش، ولی فیلم های دیگه مثل فیلم های اجتماعی واقعا مخبور موند و اونقدر که باید بهش پرداخته نشد. تا یه بخشش به تولید برمیگرده که فیلم های خوبی الان آماده اکران نیست.
بله.
و یه بخش دیگرش هم به خاطر موضوعات تبلیغاتی بود که حالا خیلی شاید توی تلویزیون و همین رادیو شاید به فیلم ها بها داده نشد، ولی در کل شرایط خیلی خوبی نیست، اما شکر خدا ما هستیم در خدمتتون.
خواهش میکنم، شکر خدا باشه. حالا شما حداقل وضعیت سینمای کودک رو خوب میبینید. یه نکته ای من فکر میکنم در این اوضاع و شرایطی که باید در واقع هر سال میشد فکر کرد به سیاست گذاری توی اکران، فکر میکنم امسال باید کمی ویژه تر بنا به اتفاقات اجتماعی در واقع بهش نگریست. فکر میکنی در واقع از این به بعد اگه بخواد شرایط اکران سیاست گذاری بشه چه سیاستایی رو باید پیش رو داشت، چه سیاستایی رو باید برگزید و در واقع به کار بست؟
واقعیتش این بحث حالا چشم اندازی که میگید و ما سال قبل به خاطر اینکه شورای صنفی اکران و نمایش وجود داشت و یه تعدادی فیلم در طول سال به صورت داوطلبانه داوطلب اکران بودن و این لیست مثلا شاید 3 ماه آینده تا مشخص بود، ولی الان تو وضعیت امروزمون یه مقدار حالا این شوراها کم کار تر شدن، یه مقداری داوطلبای اکران به خاطر همون بحثی که خدمتتون گفتم از کرونا به بعد دیگه تولیدای یه مقدار تعدادشون پایین تر اومد، هزینه های مقدار بالاتر رفت، هر پروژه دیگه کلید نمیخورد.
بله.
و از این نظر یه مقدار داوطلبای فیلم حتی کمتر، جوری که ما الان که توی اسفند ما هستیم هنوز فیلم اکران نوروزمون مشخص نیست.
بله.
و به جز فیلم خط استوا که همین هفته چهارشنبه اکران شد از اکران نوروزی، اون 5-6 فیلم دیگه هنوز مشخص نیستن و عملا چیزی به اسم چشم انداز و حالا ریل گذاری وجود نداره متاسفانه.
چه؟
حالا این بعد جداگانه سر فرصت آسیب شناسی بشه، براش برنامه ریزی بشه، جوری که حالا توی کشورهای دیگه حتی برای سالهای آیندهشون دارن برنامه ریزی میکنن، ما برای نوروز همین امسالمون متاسفانه لیست اکرانمون هنوز کامل نشده.
بله، ما شما باید بیشتر از ما خبر داشته باشید. این شورای در واقع نمایش برگزار شده یا نه، شورای صنفی اکران یا نه نشده یا که برگزار میشه؟
چرا اون بحث فیلم های داوطلب، یعنی این دوستان هم بالاخره شوراشون هر هفته داره تشکیل میشه یک شنبه، ولی فیلم ها باید داوطلب بشن، این دوستان نوبت دهی کنن بهشون، قرارداد رو ثبت کنن، ولی الان شورا که تشکیل میشه فیلم ها عملا فیلمی نیست برای داوطلب بودن، یعنی باید یه سری رایزنی حتی بکنن، یه وقتای خودشون برن به سمت فیلم ها براشون شرایطی رو مهیا کنن که بخوان اکران بمونن، مثلا فیلم چپ راست بخارست اینا با یه شرایط خاصی اکران شدن که تا عید هم بمونن، یعنی همچنین قولایی بهشون داده شده.
بله.
بخش تبلیغات متاسفانه خیلی ضعیف بوده به خاطر حالا اتفاقای مختلف.
درست.
و سر همین خیلی از فیلم ها صاحبای آثار در اصلا تهیه کننده ها اون ریسک اکران کردن فیلم رو انجام نمیدن تو شرایط فعلی، ولی درست. همیشه نیمه اول سال از فروردین به بعد فصل خوب سینما بوده.
بله.
و تقریبا چشمانداز روشنی برای هر فیلمی که بخواد اکران بشه، حالا با هر شرایطی به هر حال مردم ما نشون بدن که نیمه اول سال مخاطبای خوب سینما همیشه به سینما ها میان و سالوانا ممنوع از تماشاگر میشه. ان شاء الله امسال هم طبق همین با فیلم های با کیفیتی که اکران بشه. بله. و با تبلیغات درستی که با کمک خود شما توی رادیو و بخش‌های دیگه تبلیغات شهری و محیطی اکران خوبی برای امسال هم داشته باشیم.
انشالله ما همیشه دو تا بزنگاه مهم داشتیم در اکران سینماییمون، یکی عید بود یکی عید فطر، درست
بله میگم؟ امسال دیگه دو تا
آره به هم تقریبا آره نزدیک شده و یکی شده. من تعجب میکنم که ما که در مورد تعامل جشنواره صحبت میکردیم با در واقع عرصه اکران یا اون شورا، و چون میدونیم که دیگه فیلم هایی که اومده توی جشنواره بسیاریش حداقل برای در واقع ارگان های دولتی است و سریعا میتونه بیاد فرم تقاضای اکران رو پر کنه و خیلی راحت تو این چرخه قرار بگیره. چطور اتفاق نیفتاده؟ این خیلی عجیبه.
درست میفرمایید، فیلم های جشنواره خیلیش هنوز مراحل فنیش به طور کامل تعیین نشده. یعنی مثلا تو خود ایام جشنواره هم دقیقه 90 یعنی فیلم شاید تدوین نهایی نشده میومد روی پرده میرسید، حتی مثلا فیلم سینما متروپول 2-3 ساعت مونده به اکران به دست خود ما رسید تو این سینما و هنوز خیلی هاشون واقعا مرحله تدوین صداگذاری اصلاح رنگشون فاینال نشده و بخش بعد تولیدشون ادامه داره، ولی تو همونا اتفاقا چون بحث فیلم کودک هم شد یه انیمیشن خیلی جذاب داشتیم که خیلی هم استقبال خوبی ازش تو جشنواره.
و اون خب کامل انیمیشن چیزی که کامل باید آماده باشه دیگه، درست؟
بله یعنی اون آماده بود، من آماده بود سینما بچه زرنگ که از تولیده شرکت پویا هم بود، خیلی فیلم خوبی بود، خوبم استقبال شد و طبیعتا پیشبینی هم که ما میکنیم این فیلم اگر تو اید بیاد به عنوان ژانر کودک میتونه که مخاطبای خودش رو داشته باشه، ولی سایر فیلم ها امسال جشنواره نسبتاً حالا متوسط‌تری بود از نظر آثار.
درست.
و شاید حالا من خودم به اساس تجربه شخصی مثلا 5 یا 6 تا فیلمشو توی گیشه موفق نبینم بیشتر.
درست.
و خیلی دیگه‌اش واقعا استقبال عموم شاید نداشته باشه، فیلم‌های مناسبتی یا فیلم‌های مدت‌دار باشن، ولی خب هنوز هم فیلمایی هست از سال پیش تولید شده. یه مقدار اون بحث خیال تهیه کننده ها باید راحت بشه که بخوان آثارشون رو بدن، یعنی بدونن که توی شرایط استیبلی داره این اتفاق میفته و به قول شما امسال عید و عید فطر هم که با هم افتاده، اینم به فال نیک میگیریم ما
انشالله.
انشالله دو برابر اون اتفاق خوبه برای فیلمایی که داوطلب میشن بیفته
انشالله.
ولی طبق تجربه هر سال امسال هم احتمالاً اتفاق خوبی میفته، یه خورده زودتر فقط اکران بشن که تبلیغاتشون بشه جلو برد. من فکر میکنم اتفاق خوبی داشته باشیم
انشالله. من فقط به عنوان آخرین سوال ازتون در واقع میخوام یک آمار در واقع میدانی بگیرم، اونم اینه که پردیس های جوری نماینده هر منطقه هم هستن برای
بله.
دید آماری به مخاطبین، اینکه مخاطبین اون منطقه چه نوع آثاری رو دوست دارن دنبال میکنن
بله.
یا همه نوع آثاری رو دنبال میکنن ولی کیفیت خوبش، یا اصلا شاید پارامترهای دیگه ای مد نظره اونجا توی پرلیس زندگی، درست میگم؟
بله بله.
اونجا اون منطقه چجوری دیدید این مسئله میدانی رو؟
ما دو تا پردیس توی غرب تهران داریم که حالا مدیریتش با ماه، پردیس مگامال توی شبکه اکباتان و پردیس زندگی توی بلوار عبادان آیت الله کاشانی. خیلی جالبه اینی که میگی، دقیقا درسته، یعنی با توجه به این که اینا مجموعه های چند سالانه، یکیشون 10 سالان یکی 5 سالان هستن و بله. تمام فیلم ها رو روی اکران دارن، اما مثلا توی مگامال فیلم های اجتماعی بیشتر مخاطب داره
بله.
با توجه به جغرافیایی که داره و نوع بافت مخاطبی که اونجا وجود داره، پردیس زندگی فیلم های کمدی کودک خیلی استقبال میشه.
چقدر جالب.
یعنی با فاصله شاید بگم حتی کمتر از 1 کیلومتر این دو تا مجموعه با هم قرار دارن، یکیشون بالای ستاری یکیشون پایین ستاری، ولی همچین تنوعی دارن از نظر بافت مخاطبی. این خودش همیشه برای ما هم جالب بوده، با اینکه انقدر هم نزدیکن ولی این تنوع مخاطب توی این دو تا مجموعه وجود داره.
درست. بسیار هم عالی، امیدوارم که در واقع اکران‌های خوبی رو پشت رو داشته باشی تو این بزنگاه مهم اکران و آرزو موفقیت.
ممنون، منم از شما تشکر.